بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، زرتشت شناسی، صفحه 21. بسم الله الاول. 1. زرتشت اولین و آخرین پیامبر شرق است، همانطور که مشرق زمین یعنی قاره آسیا مهد پیدایش تمدن و فرهنگ بشری بر روی زمین است. 2. مذاهب هندوچین و ژاپن هیچ کدام دارای پیامبر و کتاب آسمانی نیستند، بلکه جملگی مذاهب اساطیری و بدوی و بت‌پرستی هایی هستند که به تدریج تحت شعاع تعالیم حکیمان و عارفان و مصلحین تکامل یافتند و همه آنها تحت شعاع شریعت و حکمت زرتشت قرار داشتند. 3. تاریخ تولد و ظهور زرتشت قبل از همه پیامبران صاحب شریعت و کتاب در خاورمیانه است، یعنی ما قبل از موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله. 4. مورخین مغرب زمین تاریخ ظهور زرتشت را حداقل از 500 تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح برآورد کردند. 5. با مطالعه حکمت‌های هندو در اوپانیشادها و تورات و تلمود درک می‌کنیم که بسیاری از این باورها درباره قیامت و خلقت ازلی ریشه در اوستا دارد و در اوستا روایاتی هست که در سایر کتب مقدس نیست و حکمت‌های اوستایی بسیار اصیل‌ترند، هرچند که تحریفات و ملحقات تاریخی آن نیز بیشتر است. 6. زرتشت بی تردید آخرین پیامبر شرق و ایران زمین است و هزاران سال ملل مشرق زمین را کفایت نموده است و طی هزارها فقط حکیمان و عارفان و مصلحین دینی برای احیا و تکمیل این دین به مثابه امامان این دین آمدند، مثل مانی و مزدک و سلمان فارسی. این بدان معناست که آخرالزمان ایرانیان بسیار زودتر از سایر ملل آغاز شده است، در حالی که این آخرالزمان برای اقوام سامی و اروپایی چند هزار سال بعد آغاز گردیده است که مسیح و محمد صلی الله به مثابه پیامبران آخرالزمان این اقوام هستند. این بدان معناست که ایرانیان پیشرفته ترین اقوام بشری به لحاظ مدنیت و معنویت و تکامل روحانی بودند. 7. برخی از مورخین عمر تاریخی زرتشت را تا 8000 سال هم تخمین زدند. بدین ترتیب باید گفت که قبل از ظهور ابراهیم و نوح و بلکه حضرت آدم بوده است، و این بدان معناست که زرتشت پیامبر آخرالزمان قوم آریایی بوده و قوم آریایی عمر مدنی و معنوی بسیار بیشتر از قوم سامی دارند و مذاهب سامی از خرابات مذاهب آریایی سر برآوردند، یعنی دین زرتشت و تمدن و معنویت آریایی به مثابه پدر و مادر تمدن و مذاهب سامی و ابراهیمی است. 8. بدین ترتیب بایستی مذهب تشیع در ایران را محل تلاقی و اتحاد آخرین پیامبر آخرالزمان مشرق زمین و آخرین پیامبر قوم سامی و مغرب زمین دانست. وحدت زرتشت و محمد صلی الله و حلقه اتصال این دو مذهب آخرین هم سلمان فارسی است. تشیع محل تلاقی شرق و غرب معنویت است و به هم رسیدن اول و آخر تاریخ مذاهب. 9. زرتشت بانی و کاشف خیر و شر است، یعنی بنیانگذار عقل و اخلاق و اختیار و انتخاب است، یعنی بانی انسانیت و نظام ارزیابی ارزش هاست، یعنی بانی تفکر است و قضاوت و شریعت و عدالت. 10. علاوه بر این زرتشت بانی ارکان و عناصر اصلی زندگی مدنی و مدرن است، مثل خانه سازی و معماری، خیاطی و لباس دوزی، آشپزی، جنگاوری و لشکرکشی، گیاهشناسی و داروسازی و طب، صنعت و ریختگری و ذوب سنگ برای استخراج فلزات. 11. زرتشت پیامبری صاحب رسالت و شریعت و کتاب و خط و آموزش و فیلسوف و حکیمی، صاحب مکتب و دانشمند و مهندس، صاحب صدها اکتشاف و اختراع و دولتفردی صاحب نخستین حکومت بر اساس حکمت است. 12. زرتشت پیامبر مدنیت و مدرنیزم است و لذا در دین او آتش محور امور است، زیرا تمدن و صنعت بر کشف آتش استوار است. زرتشت بسیار مترادف پرومپته در اساطیر یونان باستان است که آتش را از آسمان به زمین آورد و مردمان را بر گرد آن جمع آورد. 13. زرتشت همانطور که خیر و شر را کشف نمود، بهشت و دوزخ را هم کشف کرد و آتش همانا درب دوزخ در عالم خاک بود که در دین او افتتاح شد. 14. زرتشت نخستین انسان صاحب کرامت و معجزه و سحر و جادو نیز بود و لذا پیروان و مؤمنانش جملگی مغ بودند. 15. از این رو او را زرد تشت می گفتند که بر دور سرش حالی زرد همچون خورشید می درخشید و چون تشت زرد بود. 16. مادر زرتشت در دوران بارداری او از مردمان می گریخت و در تمام دوران حاملگی در خفا به سر برد، زیرا از منطقه شکم او نوری زرد می تابید. 17. زرتشت را اشقیا بارها به روش‌های گوناگونی به قتل رسانیدند و او دوباره زنده شد و یک بار هم او خودش در حضور دشمنانش با کاردی بر سینه و شکم خود ضرباتی عمیق وارد کرد و به همه نشان داد که مردنی نیست تا دست از خصومت با او بردارند. 18. زرتشت نهایتاً در حضور مردم سوار بر عرابه ای آتشین به سوی خورشید پرواز کرد و دیگر باز نگشت. ولذا در باور ایرانیان باستان زرتشت روزی رجعت خواهد نمود. 19. یونان باستان و فلاسفه آن حدود 10 قرن قبل از میلاد مسیح با ارسال دانشمندان و محققین خود به سرزمین آریا حکمت مغان را آموختند و هیچ تمدنی مثل یونان حکمت مغانه و دانش زرتشتیان کهن را به ارث نبرد. اصول بنیادی حکیمان و صوفیست های یونان باستان تماماً بر مبنای حکمت مغان است و در آخرین حمله اسکندر به ایران همه آثار و کتب ایرانیان به سرقت رفت و به یونان برده شد و بدین گونه اساس تمدن آریایی و حکمت زرتشتی به یونان باستان منتقل شد و همه آثار مدنی و علمی و دینی و کتابخانه های موجود در ایران نابود شد و این گونه بود که تمدن و حکمت مغانه به صورت سرقت به یونان رفت و با سکولاریزه کردن آن اساس تمدن یونان باستان نهاده شد که اصل و اساس تمدن معاصر غرب است که همان استمرار تمدن و علوم مغانه منهای حضور اهورا مزدا و حکمت ابسطایی و معنویت ایران باستان است، یعنی دانش منهای دین. 20. صوفیست های یونان باستان مثل پارمینیدز، زنون، پروتاگوراس، تالس، جورجیاس و سقراط حکیم به مثابه مخای یونانی بودند که اساس اندیشه توحیدی را در غرب قبل از مسیحیت بنا نهادند و اکثر آنها مورد آزار و شکنجه و قتل حکومت‌های بت‌پرست قرار داشتند و آثارشان هم سوزانده شد و بدین گونه حکمت مغانه در غرب مسله و مسخ و بیروح شد و اساس تمدن غرب گردید. 21. بدین گونه مادیت و دوزخیت و علوم طبیعی و فنی از ایران باستان به غرب انتقال یافت و معنویتش در ایران آن هم در تقیه ادامه حیات داد. 22. بعد از حمله اسکندر مقدونی دین زرتشت و حکمت مغانه روی به نسیان و انحطاط نهاد و در دوران ساسانیان به کلی تحریف و مسخ شد که با ظهور مانی و مزدک احیا شد و به خاک و خون کشیده شد و تبدیل به آتش زیر خاکستر گردید تا به واسطه سلمان فارسی با دین محمد پیوند خورد و تشیع پدید آمد که در واقع همان حکومت حکیمان و ولایت مغان است که در شریعت محمدی و عرفان عربی به اوج تعالی رسید، که عرفان اسلامی محل تلاقی موق و امام است. عرفان همان امامت موق است. 23. دین زرتشت مکتب اصالت نیکی است. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. و من دلدار نیک را هم به آن می افزایم که همان ولایت حق و امر امامت و عشق عرفانی است. 24. نیکی سرلوحه و محک همه فعالیت های ظاهری و باطنی بشر در دین زرتشت است. در هیچ مکتب و مذهبی چنین اساس و اصالتی در سرلوحه امور قرار ندارد. 25. نیکی یا خوبی جهانی ترین و عمومی ترین معانی و ارزش هاست، ولی اگر اندکی درباره اش فکر کنیم به زودی اعتراف می کنیم که نامفهوم ترین مفاهیم بشر در طول تاریخ بوده است. 26. اندیشه درباره نیکی منجر به کشف همه ارزش های بشری شده است و همه معانی و فضائلی همچون صدق، مهربانی، سخاوت، شجاعت، عفو و قدرت، سلامت و امثالهم محصول اندیشیدن درباره ماهیت نیکی است. ولی با این حال خود نیکی به خودی خود هیچ تعریف و توصیف مخصوصی ندارد. 27. نیکی گوهره همه ارزش‌های متعالی و فضائل اخلاقی و مفاهیم پایدار زندگانی است. همه ارزش‌ها به نیکی محک زده می‌شوند و تعریف و توصیف و تصدیق می‌گردند، ولی خود نیکی هرگز به معنایی غیر از خودش توصیف شدنی نیست. 28. نیکی یا خوبی اساس همه مکاشفات زرتشت و جان دین او به عنوان جان همه مذاهب و مکاتب و حکمت هاست. 29. نیکی اساس فرهنگ و مدنیت و معنویت است و درست به مانند واجب الوجود قلم رو به ارزش و تشخیص و ادراک بشر است. 30. چرا نیکی نیک است؟ زیرا نیک است. نیکی علت العلل ارزش ها و بلکه ذات شعور و وجدان انسان است. نیکی همچون نور غیر قابل تعریف است، همانطور که جهانی زرتشت کشف نمود دارای دو قطب نور و ظلمت بود که جناح نور را نیکی نامید و جناح ظلمت را هم بدی و شر خواند. 31. پس زرتشت کاشف و بانی و مؤسس ادراک معنوی و اخلاقی و وجدانی بشر است. این مکاشفه او همان نوری است که بشریت را دور هم جمع آورده است و روح مذهب است. 32. پس زرتشت کاشف مذهب نیز هست. مذهب در طیف بسیار وسیع و جهانی و تاریخی و متافیزیکی آن. 33. تلاش برای نیک بودن نقطه تفکر و معناجویی بشر است، همانطور که برای نخستین بار مادری به کودکش میگوید بچه خوبی باش. بچه هم برای نخستین بار به فکر واداشته میشود و به درون خود میرود. 34. پس زرتشت بانی باطنگرایی و استقراق است. 35. آیا کدام یک از ما انسان‌ها تا کنون درباره نیکی اندیشیده‌ایم؟ اگر هنوز نیندیشیده‌ایم، پس هنوز در عصر جاهلیت و تاریکی قرار داریم، یعنی در عصر حجر و ما قبل از زرتشت زندگی می‌کنیم، یعنی هنوز بوی آدمیت به جان ما نرسیده است. 36. نیکی گوهری آدمیت است، پس زرتشت بانی آدمیت است، پس همون نخستین آدم است برای آن دوره از تاریخ بشر بر روی زمین. زیرا بارها آدمیت از روی زمین بر افتاده و دوباره از نو آغاز شده است. 37. نیکی در دل و جان و وجود زرتشت چنان نوری بود که آن همه کرامات و عظمت و نبوغی پدید آورد که در تاریخ نظیرش گزارش نشده است. 38. زرتشت جامع همه فضائل و کرامات و معجزاتی بود که در همه انبیا و اولیا و دانشمندان و حکیمان در کتب آسمانی گزارش شده است. او به راستی انسان کامل بود.
و این همه را از نیکی کسب نموده بود.
39. اگر بخواهیم نیکی را تعریف کنیم، باید همه فضائل و ارزش‌های انسانی را گرد آوریم که باز هم برابر با نیکی نخواهد بود. نیکی خالق همه ارزش‌هاست.
40.
انسان نیک در دین زرتشت مغ نامیده می‌شد و او خود مغ مغان و یا به قول حافظ ما پیر مغان بود و این همان معنای امام است.
41.
مانی و مزدک به مثابه برپا کننده قیامت دین زرتشت و امامان آخر الزمان اجل ایران باستان بودند که نیکی را بر سه رکن عرفانیش احیا نمودند: صدق مترادف با گفتار نیک، حکمت مترادف با پندار نیک و عدالت مترادف با کردار نیک.
42.
در حقیقت نیکی در مثلث صداقت، حکمت و عدالت بنیاد بدی و ظلمت حاکم بر ایران باستان را آشکار ساخته و حامیان ظلمت در حکومت و دربار ساسانیان یعنی ملایان پس پرده را رسوا نمود. این قیامت به قتل عام مانی و مزدک و پیروانشان انجامید و به ظاهر نابود شد و به لاک تقیه رفت تا ظهور مغ کبیری به نام محمد صلی الله در صحرای عربستان که منجر به برچیده شدن بساط ظلمت در ایران شد.
43.
با قیامت دین زرتشت در نهضت مزدک، نیک زنی به نام خرمه که همسر مزدک بود به عنوان نخستین زن کامل ظهور کرد و مذهب خرم دینی را بنا نهاد که به نهضت امامان شیعه پیوست و بزرگترین حامی تشیع و امامت در صدر اسلام شد و تنها جریانی در آن دوران بود که حق امامت را درک نمود، زیرا امامت همان مذهب آخر الزمان و قیامت بود و نهضت مانی و مزدک هم از قیامت دین زرتشت رخ نموده بود.
44.
بدین گونه با ترویج دین زرتشت و اسلام، تشیع و عرفان اسلامی پدید آمد که همان اسلام ایرانی با مغان اسلامی است که مکتب تربیت انسان نیک است که نیکترین انسانهای تاریخ را برای همیشه بشریت به جهان عرضه داشته است. سلمان، حلاج، بایزید، مولوی، عطار، حافظ، عراقی، بابا طاهر، حسن صباح، سهروردی، شیخ بهایی، ملا صدرا و غیره، بدین گونه نیکی در هیبت بشری آشکار شد که سه رکن دارد و مثلث عشق است: صداقت، معرفت، عدالت.
45.
و اما هزاران سال از عروج زرتشت در سکوت گذشت تا اینکه نیک مرد دیگری از تبار آریاییان در کشور آلمان به نام نیچه ظهور کرد و بار دیگر زرتشت به سخن آمد و امر به فراسوی نیک و بد نمود. در کتابی به نام چنین گفت زرتشت: زرتشتی که شر جهان را به خیرش بخشیده است و دعوت به حکمتی فراسوی خیر و شر می کند. فصل سوم، ابراهیم و هاجر شناسی، ایمان شناسی.
1.
سلسله مباحث و رساله های پیامبر شناسی و امام شناسی که همانا شناخت اسوه های کمال انسان و انسان کامل است، ما را به سرچشمه جاودان نوری رسانید که همان منشأ کمال است، یعنی ایمان. و ابراهیم کاشف سرچشمه ازلی و جاوید ایمان است و لذا بنیانگذار و پدر ایمان لقب گرفته است و می دانیم که در قلمرو دینی و معنویت و رسالت پیامبران خدا معنا و واژه‌ای بنیادی تر و محوری تر و مهمتر از ایمان وجود ندارد که گوهره همه فضائل و معانی و مقامات انسانی و الهی است. ایمان ام الفضائل است. و اما ایمان چیست؟
2.
ایمان در این حال تعریف ناشدنی ترین مفاهیم فرهنگ و مذهب نیز می باشد، مثل تعریف وجود. ایمان همان ایمان به وجود است و احساس امنیت از بابت نابودی و عدم. ایمان درست در نقطه مقابل حراس از نابود شدن قرار دارد.
پس ایمان همان گوهری احساس وجود است و نور وجود است، یعنی احساس جاودانگی است و احساس مسئولیت در قبال هر خطر و ضرری که نهایتش مرگ و نیستی است. و این است که اصل محسوس ایمان همان ایمان به حیات بعد از مرگ و نیستی است. ایمان به وجود خداوند به لحاظ محسوس بودن امری ثانویه است و معلول ایمان به جاودانگی است، زیرا خداوند همان حضور جاوید است و وجود عدم ناپذیر. انسان از عدم آمده و به سوی عدم می رود. چند روز حیات خاکیش از پس و پیش با عدم محصور شده است و علاوه بر این هر لحظه از زندگیش نیز به واسطه نابودی تهدید می شود. آدمی مثل چوب خشکی است که بر دریای عدم شناور است. بنابراین ایمان برترین نیاز انسان در جهان است و پیامبران خدا برای پاسخگویی به این نیاز واجب وجودی آمدند. پیامبران همان پیام‌آوران ایمان هستند و راه و روش دستیابی به ایمان را تعلیم دادند. کسی که ایمان ندارد جز هراس نابود شدن را تجربه نمی کند و همه تلاش او در زندگی جهت فائق آمدن بر این هراس به طور فیزیکی و کاذب و تصنعی است که در واقع منجر به فراموشی می گردد، یعنی به فراموشی سپردن عدم. این فراموشی مترادف با خود فراموشی و فراموشی وجود است و غفلت و نسیان و ضلالت همین است. 3. و ابراهیم کاشف سرچشمه اصلی ایمان است و این سرچشمه همان خداوند است و خداوند خود نخستین مؤمن است و هر که به او متصل گردد مؤمن می شود و این اتصال درون ذاتی است و نه آسمانی، یعنی اتصال انسان به خداوندی که در ذات انسان حاضر است و این اتصال به سرچشمه جاودانگی و امنیت و هستی ابدی است و این است انسان کامل، ایمان کامل و مطلق. کشف حضور خدا در خیش و ابراهیم نخستین کاشف خدا در خیشتن است و این در فرهنگ قرآنی همان مقام امامت است و ابراهیم بانی مقام امامت است. و اما چگونه به این مقام رسید؟ 4. علی علیه السلام می گوید از هرچه که می هراسی خود را به آن در انداز، این همان روش کلی رسیدن به ایمان است و منشأ همه هراس‌های بشری هراس از مرگ و نیستی است. ولذا راه رسیدن به ایمان و جاودانگی همانا تن و دل و جان سپردن به فناست، زیرا خداوند مستقر بر عرش فناست، هرچند که خود او جان بقاست. زیرا آنچرا که آدمی بقا می پندارد همان صورت فنا می باشد، ولذا دیالکتیک بقا فنا قلم رو به همه تضادهای اندیشه و احساس بشر است و این همان واژگون سالاری ادراک بشری می باشد، یعنی آنچرا که بشر فنا می پندارد بقاست و بالعکس. و چون خداوند همواره برتر از درک انسان است، لذا خداوند را عین فنا می فهمد، همانطور که حیات و هستی مادی را بقا می پندارد، در حالی که صورت عدم است و محکوم به عدم است و تجربه مادی بشر در زندگی سراسر تجربه نابودی است. پس انسان باید برخلاف اراده خود عمل کند تا به ایمان برسد، یعنی باید خلاف خود باشد تا به حق جاودانه خود برسد و این همان روح کل تعلیم و تربیت دینی است. 5. آدمی شدیدترین احساس وجود مادی را در قلمرو به ارتباطات نژادی دارد که قلبش خانواده است. همانطور که هر کس فرزندانش را راز استمرار بقای خود بر روی زمین می داند و این اساس نجات پرستی و کفر و زلالت و بستر حس نابودی و در این حال تنها راه فرار از نابود شدن است. و کل دین خدا بر محور رهایی از نژاد و استقلال وجود و رسیدن به مقام تفرید، یعنی توحید است، یعنی راه جدا شدن باطنی از نژاد که همان راه تنهایی نفس است و در این تنها شدگی در وهله نخست احساس نابودی می کند که احساس کاذب و شیطانی است. انسان تا خود خودش نشود به ذات خود نمی رسد و به خدا نمی پیوندد و جاودانگی را در نمی یابد و ایمان جزی نیست. پس ایمان راه کندن از غیر است. 6. برای اکثر مردم تنهایی عین نابودی است و هراس از تنهایی عین هراس از مرگ و نیستی است، مخصوصا تنهایی باطن. زیرا آدمی در تنهایی بیرون و انزبا هم در درون خود با دیگران به سر می‌برد، مخصوصا عزیزان خود، و این عزیزان بزرگترین دشمن و حجاب ایمان و دستیابی به جاودانگی و الحاق به خداوند هستند. و این است که خداوند همسر و فرزندان را بزرگترین دشمن آشکار ایمان خوانده است. 7. مجموعه احکام دینی راه و روش کندن و پاک شدن نفس از نژاد است و کلن مردم یا ناس. این همان تزکیه نفس است. تزکیه نفس از مال دنیا و دنیا پرستی هم به واسطه پاک شدن از نژاد و عزیزان حکمتی است، زیرا مخصوصا مرد دنیا را هم برای خانواده خود می خواهد و برای حفظ نژادش. ولذا گذشتن از محبوب ترین کسان این پاک شدن از کل دنیا و مادیت جهان است. ایمان همان یافتن نور جاودانگی در ظلمت فناست، هستی در نیستی. و ابراهیم علیه السلام نخستین انسانی در تاریخ است که به این مکاشفه و حصول نائل آمد. 8. ابراهیم در مجموعه متعلق به یک خاندان اشرافی و سرسپرده شاه بابل یعنی نمرود است و بلکه یک سرسپرده عقیدتی، چرا که پدرش و یا به روایتی عمویش نابغه بت‌سازی دربار فرعون بود و ابراهیم تحت نظر و ولایت چنین خاندان و مردی وار آمد و دوران نوجوانیش سپری شد. 9. طبق پیشگویی کاهنان و منجمان دربار نمرود، به زودی کودکی از قومش به دنیا می آمد که بنیاد حکومتش را بر می انداخت و نمرود امر به قتل عام همه نوزادان پسر در قوم خیش نمود، ولی مادر ابراهیم به غاری در خارج از شهر پناه برد و پسرش را زایمان کرد و از مرگ حتمی نجات داد. داستان ابراهیم و نمرود شباهت بسیاری به موسی و فرعون دارد. 10. ابراهیم در سرآغاز جوانی بر علیه عمو یا پدر بت تراش خود شورید و بتخانه دربار را در هم شکست و متهم به زنده سوزی در آتش شد، ولی کوهی از آتش مبدل به گلستان شد و ابراهیم سالم بیرون آمد و همه مردم را غرق در شگفتی و حیرت نمود و بدین گونه نخستین ضربه بر کالبد بت پرستی آن دوران فرود آمد. 11. در حقیقت انقلاب ابراهیم بر علیه بت‌پرستی پتکی بر فرق سر خاندان خودش بود، زیرا عمو و پدر خوانده اش خدای واقعی بت‌ها بود و بت‌پرست حقیقی همو بود و نه نمرود. نمرود علناً خودپرست بود و خودش را خدا می‌خواند و نه بت‌ها را. ابراهیم بر علیه ولی خود شورید و او را به لحاظ هویت نابود کرد، یعنی نژادش را در هم شکست و خود را از شجره تاریخی خود یعنی شجره ممنوع رهانید، یعنی از اسارت تاریخ آزاد شد و زمانیت را که همان وسوسه ابلیس بود از خود زدود و میرایی و عدم را از نفس خود پاک کرد، زیرا آدمی در بستر گذر زمان و احساس زمان نیت است که عدم و فنا شدن و مرگ و تباهی را در می‌یابد. و این است که زمان در واقع همان چشم زخم ابلیس و الغای او در انسان بود که او را از بهشت جاودانگی خارج کرد، یعنی ایمان را از آدم ربود و او را دچار هراس نابودی نمود و آنگاه برای جبران این فقدان عظیم آدم و حوا را به شجره ممنوع دعوت کرد، یعنی الحاق به تاریخ و استمرار در زمان بر روی زمین. و ابراهیم با در هم شکستن بت و بتخانه خاندان و پدرش از اسارت زمانیت رها شد و به حریم جاودانگی ازلی رسید و این بود که آتش نابودگر برای او گلستان شد، یعنی مرگ تبدیل به زندگی شد و عدم هستی آفرید. این نفس پاک شده ابراهیم از زمان و نژاد بود که آتش را تبدیل به گل و گلستان کرد. 12. باید بدانیم که احساس آزرمو یا پدر ابراهیم به او احساس شگرف بود. او ابراهیم را می پرستید به چند علت. اول اینکه پسرش و یا به جای پسرش بود، زیرا جز ابراهیم پسر دیگری نداشت. دوم اینکه ابراهیم از همان نوجوانی دارای فضائل و نبوغی حیرت آور بود و در بت تراشی از آزر هم برتری جست و لذا وارث بر حق او محسوب می شد که می تواند او را در بستر تاریخ استمرار بخشد و جاودانه کند، به خصوص به واسطه بت هایی که تا ابد در بتخانه ها به نام خاندان او پرستیده می شوند. ابراهیم توانسته بود در اندک مدتی در کنار آزر هنر و فن بت‌تراشی را به تمام و کمال بیاموزد و از نبوغ آزر هم فراتر رود و آزر به دلیل این نبوغش که با تراشیدن بت‌های با عظمت و هیبت خدایی توانسته بود مردمان را به پرستش وادارد و لذا سلطنت نمرود را تحکیم نماید، در دربار شاه مقامی استثنایی داشت و نمرود نیز به آزر حرمت و قداستی ویژه می نهاد. و اینک ابراهیم با نبوغ منحصر به فردش در بت تراشی توانسته بود جلال و جاودانگی خانوادگی خود را به اوج برساند. ولی به ناگاه بر علیه این شکوه ابدی شورش کرد و در واقع خود و خاندانش را در خود برانداخت. عزت و عظمت ابراهیم در دربار نمرود بسیار مشابه موسی در دربار فرعون است. پس این نژاد براندازی ابراهیم عین نهایت خود براندازی اوست و این خود براندازی نژادی است که ابراهیم را به خدای ذات خود میرساند و حریم امن الهی و ابدیت، یعنی قلمرو ایمان. این خود براندازی بیرونی منجر به دستیابی به خود ذاتی می شود. این شکستن خدای بیرونی منجر به یافتن خدای درونی می شود و این خود خدایی ابراهیم است که آتش را گلستان می کند و مرگ را زندگی می سازد و عدم را هستی می بخشد. این خلقت نوین انسان به اراده و دست خویشتن است به یاری خداوند. 13. ابراهیم با دختر خاله ثروتمندش سارا ازدواج می کند و مثل خدیجه همه ثروت زنش را صرف فقرا و اشاعه دین خدا می کند، ولی باز هم عجب است که سارا عقیم است و ابراهیم نژاد پشت سرش را نابود کرده ولی نژاد پیش روی هم ندارد، همچون خود محمد صلی الله که گویند در جمال و کمال عین ابراهیم است، یعنی ابراهیم تک و تنها در تاریخ است. نه پس دارد و نه پیش و بی نیاز از قبل و بعد است، زیرا به اکنونیت که قلم رو به جاودانگی و حضور خداست رسیده است و مصداقی از لم یلد و لم یولد به لحاظ معنوی. 14. ابراهیم به امر خدا به همراه همسرش به مصر هجرت می کند که سرزمین دیگری از بت‌ها و بت‌پرستی است. او به اتفاق همسرش به اسارت فرعون مصر در می آید و فرعون قصد تملک سارا می کند، ولی دچار عذابی عظیم شده و از ابراهیم طلب شفاعت می نماید و شفا می یابد و فرعون به پاس تشکر و جبران خطایش کنیزکی از دربار خود را به ابراهیم می بخشد که هاجر نامیده می شود. هاجر به پیشنهاد سارا به همسری ابراهیم در می آید تا خانوادشان از عقیم بودن نجات یابد و خود نیز از عذاب وجدان نسبت به ابراهیم برهد. سارا ایثار عظیمی می کند با اینکه ابراهیم به واسطه عقیم بودن سارا کمترین مشکلی ندارد و اصلا میلی به این ازدواج ندارد، زیرا از داشتن نژاد و استمرار بقای تاریخی بی نیاز است. ولی ابراهیم به امر خدا تن به این ازدواج می دهد و اسماعیل به دنیا می آید. ولی طولی نمی کشد که سارا علی رغم میدش دچار حسد زنانه شده و افسرده و بیمار می شود و از ابراهیم خواهش می کند تا هاجر و فرزندش را از آن خانه دور کند تا این حسد فروکش نماید و موجب عذاب خانواده نگردد. و در همین حین خداوند به ابراهیم امر می کند که هاجر و کودکش را از قلمرو مصر به عربستان منتقل نماید و آن دو را در بیابان خالی از سکنه حجاز به امان خدا رها نماید. و ابراهیم نیز بی هیچ توشه‌ای هاجر و پسر خردسالش را در بیابان جهنمی عربستان که حتی خار هم نمی رویاند تک و تنها رها می کند و به مصر باز می گردد. 15. از این واقعه زنی به نام هاجر وارد عرصه کمال می شود و همچون ابراهیم از اسارت تاریخ و نژاد و زمان و مکان می رهد و خود منظر ایمان کامل می شود تا برای ابراهیم همسری در شأن او باشد. زنی کامل و جاودانه. 16. هاجر یک کنیزک بی خاندان و بی نژاد است و اینک به همراه پسرش که مبدأ پیدایش نژادش می باشد در صحرای سوزان عربستان محکوم به مرگ و نیستی حتمی است. در کویری که جز ماسه روان و سوزان و مار و عقرب هیچ جاندار دیگری نیست و هیچ نشانی از آبادی و آدمیان هم نیست، فقط خداست و هاجر. 17. هاجر در این واقعه مأمور است تا ثابت کند که خدا کافی است. او اگر تنهایی به این مأموریت می آمد بسیار آسان‌تر می بود. او کنیزکی بی خاندان و برده در دربار فرعون بود که قرار هم نبود که صاحب نژاد شود، ولی اینک از پیامبر خدا یعنی بهترین مرد روی زمین صاحب فرزندی به غایت زیبا و باهوش شده است، ولی محکوم به مرگ و نیستی. پس این پسر برای او منظر جاودانگی است که باید خوراک مار و عقرب شود و نابود گردد. 18. کل وقایع و اعمال حج ابراهیمی جز وقایع و اعمال هاجر در این صحرای سوزان به همراه پسرش نیست و عجب است که این حج را ابراهیمی نامیده اند و نه هاجری. شاید این هم از نجات پرستی مورخین است که به ما رسیده است. 19. در حالی که هاجر در فاصله بین صفا و مروه می‌دود تا برای پسرش که در حال جان دادن است آب جستجو کند و در واقع سراب را می‌جوید تا آب نماید، به ناگاه در زیر پاهای اسماعیل که در حال جان دادن است چشمه‌ای می‌جوشد و آب زمزم هویدا می شود و این بار از دل ماسه های آتشین آب می جوشد، همانطور که از قلب کوه آتشین گلستانی پدید آمد و ابراهیم را نسوزاند. تمام جان و روح هاجر در تن و جان اسماعیل است که از ماسه روان و سوزان چشمه آب می جهاند و این چشمه تا به امروز جاری است. این چشمه ایمان هاجر است که مرگ را تبدیل به زندگی کرد و از عدم هستی می آفریند و آتش را آب جاری می سازد. از قلب ماسه‌ای که تخم مرغ پخته می شود آب می جوشد. این ایمان است که می جوشد. 20. به راستی آیا هرگز در این واقعه به شقاوت ابراهیم اندیشیده اید؟ آیا مردی شقی‌تر از ابراهیم نسبت به زن و تنها پسرش هرگز در تاریخ گزارش شده است؟ شقاوت نمرودی و نرونی کجا و شقاوت ابراهیمی کجا؟ آنها هرگز با زن محبوب و پسر خود که تنها وارث آنها بود چنین نکردند. این چه بیرحمی و سنگ دلی و شقاوت و کینه‌ای بی پایان است که بر ابراهیم این توانایی را بخشیده که با زنی که به او پسر داده چنین کند و نیز با آن پسرش به عنوان تنها وارث هستی و نبوت او بر روی زمین. در اینجا مرز بین شقاوت و عشق به مویی بند است. اینجا عشق در صورت شمشیر آشکار شده و معشوق را به قتلگاه می‌برد تا او را عین خدا کند و خدایی و جاودانه. ابراهیم می‌خواهد هاجر را همسر خدا سازد، همانطور که هزاران سال بعد زن دیگری به نام مریم به همسری خدا درآمد و همسری کمتر از خدا در شأن او نبود و روح خدا را زایید. 21. آیا به راستی شقاوت و عشق چه رابطه ای دارد؟ مهر و قهر چه ربطی دارد و نهایتاً هستی و نیستی چه ربطی با هم دارد؟ 22. نشان دادیم که آدمی از نیستیش هستی می‌یابد، هم در خلقت ازلی و هم خلقت ابدی و انسانی، و عشق هم چنین است که جاوید می‌گردد و الهی. آدمی تا از معشوق خود نگذرد به وصال ابدی او نمی رسد و بلکه معشوق را تبدیل به خصم جان خود و خود را تبدیل به خصم جان او می کند و این داستان همیشگی عشق در تاریخ است. ولی عشق فوق تاریخی لازم است که از نژاد فرا رود. عاشق باید از معشوق بگذرد تا به معشوق برسد. آدم باید از هستی بگذرد تا به هستی برسد. انسان باید از خود بگذرد تا به خود برسد. 23. عشق چون به اوج رسد قهر مطلق می نماید تا جاوید شود و عشق زاییده گردد. لطافت چون به کمال رسد اوج شقاوت و قساوت می نماید. ظلمتن در مطلق خود نور می شود و هستی از نیستی بر می آید و این داستان توحید است در غایت ازداد. 24. عاشق حقیقی هرگز ملوس و نازک دل نیست، بلکه پهلوان آدم است و دلش آسمان است و جانش دوزخ را می بلعد و به آب تبدیل می کند. 25. زن و فرزند فقط دشمن ایمان مرد نیستند، بلکه خصم عشق او نیز هستند و اصلا ایمان مگر جز عشق است، چرا که جاودانگی از عشق است و ایمنی و یقین. ولی زنی که برای نجات و حفظ عشق شوهر تن به نابودی خود و فرزندش دهد به راستی زنی عاشق است و زن عاشق جزی نیست. زن عاشق عارف کامل و واصل است به عکس مرد عاشق که هنوز کور و کر و مجنون است و باید از هفت خانه فنا بگذرد تا عارف شود. یعنی باید از عشق بگذرد تا عارف شود، عارف در عشق و واصل در معشوق. 26. پس آنچه که به ابراهیم این قدرت را بخشید تا زن و فرزندش را به کام مار و عقرب و ماسه های سوزان بسپرد عشق ناب بود، چرا که خدا هم جز عشق نیست. خدا نه عاشق است نه معشوق، بلکه عشق است، یعنی هم عاشق است و هم معشوق. 27. اگر هاجر عاشق نبود به یک لحظه کافر مطلق می شد. زنان عاشق در تاریخ انگشت شمارند و جملگی انسان کامل و عارف واصل و مبدع معراج انبیا و رحم تولید امامت هستند و هاجر نخستین زنی است که امام زاییده است، یعنی اسماعیل را که مادر زاد امام است، زیرا تا مادر امام نباشد فرزند امام مادر زاد نمی شود، مثل فاطمه و مریم. به همین دلیل امامت در امام حسن مجتبی پایان یافت. به همین دلیل به جای اسماعیل موسی کاظم امام شد. تفاوت فقط در مادران است، زیرا امامت از ام است. یعنی امام مردی است که به مقام مادریت رسیده است، مادر بشریت، و انسان کامل یعنی همین. همانطور که زن کامل هم زنیست که به مقام پدریت رسیده است، مثل هاجر که اسماعیل را در صحرایی برهوت حجاز نجات داد و بزرگ کرد تا 14 سال بعد به تیغ ذبح ابراهیم بسپارد. در اینجا دیگر ابراهیم به عنوان یک مرد خیلی رقیق القلب تر از هاجر است. دل هاجر چون کوه قاف است. پسر شیرخواره اش را در جهنم عربستان نجات می دهد و به تنهایی بزرگ می کند تا به سن بلوغ برسد و برای ذبح شدن آماده شود. ذبح عشق ذبیح الله. 28. قدرت فقط از عشق برمیخیزد. فسق فقط مبلد ملوسی و عشوه‌گری و ناز و کرشمه و حق بازی و بزدلی و رزالت و خیانت است. عاشق پهلوان نیستی است که با شمشیر عشق دل خود را از سینه برمیکند و سر میبرد به پای عشق. عاشق خونخوار خیشتن است. عاشق به خون خود تشنه است، یعنی عاشق فناست، یعنی عاشق خداست. اگر راست میگویید که کسی را عاشق هستید، خدا را بسیار شدیدتر عاشقید. قرآن: چرا؟ زیرا خدا خود را فنا و شهید کرده تا انسان را آفریده و بر جای خود نهاده است، مگر نه اینکه شهید از اسمای الهی است. او شهید عشق است، یعنی همان چیزی که ابلیس نمی‌فهمید. 29. عاشق معشوق را برای خیشتن نمی‌خواهد، بلکه خیشتن را برای معشوق می‌خواهد. عاشق فدایی است و برای جاودانه کردن معشوق دل خود را فدا می کند. آن که شهادت و انتحار دل را بداند می داند که جان دادن بازی کودکانه ای بیش نیست. 30. کل واقعی که منجر به پیدایش خانه خدا شد و قبله عاشقان فنا شد، عشق متقابل بین ابراهیم و هاجر بود که در وصال منجر به پیدایش اسماعیل یعنی امام عشق شد. و اینک چه آسان بود و چه بسا بارها ابراهیم از خدا خواست که خودش را ذبح کند و خودش را در صحرای عربستان خوراک مار و عقرب نماید، ولی خدا گفت نه، معشوقهایت را قربانی کن، آن هم نه به یک آن، بلکه این دو را در بیابان رها کن و برو 14 سال در قربت این صحنه را تماشا کن که چگونه معشوقهایت لحظه به لحظه می میرند و در باری تو چه فکر می کنند. 31. برخی از فرط حماقت و کفر و قصابت ذاتی خود می گویند که ابراهیم یقین داشت که هیچ بلایی بر سر هاجر و اسماعیل نخواهد آمد و حتما یقین داشت که آن چاقو گلوی اسماعیل را نخواهد برید و نام این فلسفه بافی را ایمان می گذارند. اینها بویی از ایمان و عشق و توحید نبردند. 32. ابراهیم اگر 14 سال بعد تازه دچار این تردید نابود کننده شده بود که آیا امر به ذبح اسماعیل امر خداست یا وسوسه ابلیس، پس چگونه یقین داشت که زن و فرزندش طعمه مار و عقرب نخواهند شد؟ تمام عظمت و قداست و الوهیت واقعه در این تردید است. اصلا ایمان محصول شک مطلق است. آیا می دانید شک مطلق چیست؟ شک مطلق یعنی تردید بین بود و نبود، یعنی اینکه آیا آنچه که هست هست و یا آنچه که نیست هست. ایمان فرزند چنین شکیست، شک بین وجود و عدم، آن هم نه برای خود بلکه برای معشوق. یعنی آیا ابراهیم داشت معشوق خود را نابود می کرد یا جاودانه می ساخت؟ 33. وقتی که ابراهیم داشت هاجر و پسرش را در صحرای عربستان رها می کرد و خداحافظی می نمود، آیا بین ابراهیم و هاجر چه می گذشت؟ آیا هاجر به خدای ابراهیم اعتماد می کرد یا به عشق ابراهیم؟ هاجر عمری یک کنیزک درباری بود و 2-3 سالی بیشتر با ابراهیم نزیسته بود که مواجه با این واقعه در عربستان شد و خود را در کام مرگ یافت. او یک زندگی فرعونی و اشرافی را تجربه کرده بود و اینک مواجه با چنین امتحانی می شد. و به علاوه او به واسطه ی حسد هووی خودش به همراه پسرش از خانه رانده شده بود و حق داشت اگر تمام وجودش نسبت به ابراهیم کینه و انزجار تا سرحد نابودی باشد. او چه تقصیری داشت و چه گناهی کرده بود که می بایست مواجه با چنین سرنوشتی بدتر از مرگ می شد، آن هم به همراه پسرش؟ اینها همه قدرت و معجزه عشق ابراهیم بود که او را تبدیل به چنین امر انسانی کرده بود. ولی با این حال او پیغمبر و حامل وحی نبود، پس مقام او چه بسا برتر از ابراهیم است در این واقعه و سپس واقعه ذبح اسماعیل. 34. برای درک این بزرگترین واقعه کائنات کافی است لحظاتی خودتان را به جای این آدم‌ها قرار دهید. آنها هم بشری مثل ما بودند. اگر مثل ما نمی بودند، کلبه آنها خانه خدا نمی شد و بیت هاجر بیت الله نمی شد، زیرا ملائک قابل پرستش نیستند، بلکه آنها هم چنین انسانهایی را سجده می کنند. 35. اگر ابراهیم دچار شک بین خدا و ابلیس نمی بود، اگر ابراهیم به واسطه وحی جبرائیلی امر به ذبح اسماعیل می شد، بسیار آسانتر می بود، ولی ابراهیم در خواب دیده بود. پس حق داشت شک کند که آیا القای ابلیس است یا امر خدا. و این بود که اسماعیل می گوید، پدر جان، مطمئن باش که امر خداست و سرم را از بدن جدا کن و برای اینکه دست و پا زدن من تو را متوحش نکند، مرا با تنابی محکم ببند و صورتم را بر روی زمین بگذار تا چشم تو به من نیفتد تا بتوانی مأموریت خودت را انجام دهی. 36. آیا چگونه ابراهیم به یقین رسید و بالاخره چاقو بر حلقوم پسر نهاد؟ از یقین اسماعیل. اسماعیل به پدرش گفت، آیا یقین و اعتماد من به این امر تو را به این یقین نمی رساند که این امر خداست؟ پس در واقع اسماعیل نخستین امام است و محصول عشق متقابل پدر و مادرش، و این است نشانه عشق در فرزند. حالا اندکی به فرزندان خود بنگرید که برای شما شلغم هم خورد نمی کنند. این دلالت دارد بر بی عشقی شماها به یکدیگر. 37. ابلیس به هنگام مراسم ذبح چنین می گفت، ای ابراهیم، تو چه پدری هستی و خدای تو چه خدایی است که امر به قتل پسرت می دهد که بهترین پسر روی زمین است؟ تو چگونه پیامبری هستی که اینقدر شقی و بیرحمی بزند که بعد از 14 سال قریب و وانهادگی آنان تازه آمده ای که پسر را از مادر جدا کنی و بکشی؟ این چه دینیست؟ چه خداییست؟ چه ایمانیست؟ چه بساطیست؟ و تو چه پیامبری هستی؟ تو عقلت را از دست داده ای؟ خدای خالق تو منم که تو را از این گناه بی سابقه در تاریخ برحذر می دارم، نه آن خدایی که تو را امر به این جنایت عظیم می کند. آن که تو را امر به این جنایت کرده همان شیطان است و منم خدای مهربان تو. دست از این جنون و جنایت بدار. 38. ولی اسماعیل می گوید، نه پدر جان، سرم را از تن جدا کن، ببین که چه راضی و شادمان هستم. پس این امر خداوند است، نه امر شیطان. تو بدین طریق هم من و هم خودت را از اسارت تاریخ و شجره ممنوعه می رهانی و راه رستگاری را برای بشریت می گشایی. 39. هاجر می گوید، ابراهیم، من خداوند را می شناسم، تردید مکن و اسماعیل را به قربانگاه ببر تا خداوند را بهتر بشناسی. من تسلیم هستم. ولی چاقو حلقوم اسماعیل را نبرید، زیرا او از مرگ و نیستی رهیده بود، چون از اسارت نژاد خود رهیده بود، لم یلد و لم یولد شده بود. 40. شما لحظه ای خودتان را به جای ابراهیم بگذارید، سپس خواهید دانست که چرا او بانی ایمان بشر است. سپس خواهید فهمید که ایمان یعنی چه و چگونه پدید می آید. و سپس اعتراف خواهید کرد که اشهد ان ابراهیم خلیل الله، زیرا ابراهیم نخستین انسانی بود که با خدا دوست شد و خدا هم با او بی حساب و ندار شد و رفیق شدند، خالق و مخلوق. آنقدر که خداوند به دوست خود گفت که حالا برایم خانه‌ای بساز بر جایگاه کلبه‌ای که هاجر با دست خودش ساخته بود و اسماعیل را در زیر سقف آن پرورانیده بود. من دیگر آسمان را دوست ندارم و می‌خواهم زین پس در خانه هاجر زندگی کنم و با شما انسان‌ها رفیق و همنشین و خاکی باشم. و این گونه بود که خداوند از عرش بر فرش آمد و تمام خلافت که اراده ازلی خدا در خلق بشری بود محقق شد به واسطه عشق بین یک مرد و زن و یک فرزند. تذکر فوق تاریخی. هاجر در همان کلبه خود مرد و دفن شد و ابراهیم و اسماعیل بر آن مقبره ای ساختند و خداوند آن مقبره را خانه خود نمود. و سپس این پدر و پسر به مصر بازگشتند. سارا هم در حدود 100 سالگی به اجر پذیرش حبو باردار شد و از خودش پسری به نام اسحاق آورد که او هم پیامبر شد ولی نه امام، یعنی وجودش خانه خدا نشد. ابراهیم و اسماعیل و سارا و اسحاق با خوبی و خوشی به زندگی خود ادامه دادند و اینک دو امام در یک خانه می زیستند، ابراهیم و اسماعیل. سارا هم شادمان از مادر شدن، آن هم در 100 سالگی. ولی هاجر در سرزمین دیگری با خداوند در زیر یک سقف در خانه کعبه زندگی نوینی را آغاز کرد. و اما چند هزار سال بعد از این خانه نوزادی بیرون آمد که نامش علی بود و او پرچم قیامت را برافراشت تا از رخ خداوند برای کل بشریت نقاب بردارد. در آن روز آدمهای بی عشق یا کافران با دیدن جمال او می گویند ای کاش خاک می بودیم، و سپس با صورت خود را در آتش دوزخ سرنگون می سازند. آیا می دانید چرا کافران چنین حرفی می زنند و چرا خود را با صورت در دوزخ سرنگون می سازند؟ این ماجرا باشد برای یک وقت دیگر انشاءالله. اگر روایت بنده راقم این سطور از ماجرای مذکور از روایت تاریخ تفاوت دارد، بدان دلیل است که بنده این واقعه را از ورای تاریخ مشاهده کرده‌ام.